23 و مستند فرهنگ.
مستند فرهنگ.
گرچه پیدا کردنش بین اون همه بسیجی اصفهانی لشکر 14 امام حسین علیه السلام سخت بود، اما نشونیای خودش بود. کلاه بافتنی سبز، لباس ساده بسیجی و آستین خالی دست راست که با باد این طرف و اون طرف می رفت. اون کسی نیست جز حسین خرازی، فرمانده لشکر 14 امام حسین علیه السلام.
کی فکرش را می کرد؟ پسرک ازانگو و مکبر مسجد سید اصفهان در آن سالهای ابتدایی شروع نهضت امام زمانی فرمانده یکی از لشکرهای او باشد. امامی که گفته بود سربازهایش هنوز در گهواره ها هستند. حسین متولد سال 1336 بود. موقع شروع نهضت امام در سال 1342 فقط 6 سالش بود، اما از همان سن خوب از بابا یاد گرفته بود که اگر می‌خواهد سرباز سیدالشهدا بشود چطور باید مواظب مسجدش باشد که ترک نشود. سال 1355 وقتی 19 سالش بود رفت سربازی. درست همان وقتی که شاه داشت بخشی از ارتش ایران را برای کمک به سرکوب قیام داخلی مردم عمان به ظفار اعزام می‌کرد.
کشور عمان در منطقه
ظفار. حسین هم در این سفر اجباری جزو سربازهای اعزامی بود، اما از آن سربازهایی که دلش نمی‌خواست بره. برای همین تا برگشت از این سفر نمازش را کامل خواند. به دوستاش می گفت این سفر سفر معصیت هست، نباید نماز را شکسته خواند. نزدیک انقلاب که شد حسین هنوز توی پادگان بود. کمی از سربازیش مانده بود، اما امام که دستور فرار سربازها از پادگانها را داد دیگر کی می توانست حسین را در پادگان نگه دارد. با برادرش هر دو از پادگان فرار کردند و رفتند جزو صف مردم. از روز بعد از پیروزی انقلاب، یعنی درست از 23 بهمن 1357، حسین به کمیته دفاع شهری اصفهان رفت. هنوز خبری از کمیته و سپاه و این حرف ها نبود. مدتی گذشت تا سپاه تشکیل شد. آن وقت بود که اسم کمیته دفاع شهری اصفهان هم عوض شد و شد سپاه اصفهان.
سید یحیی صفوی همرزم شهید.
کمیته انقلاب اسلامی را در محل سواک اصفهان در خیابان کمال اسماعیل کنار رودخانه زاینده رود تشکیل داده بودیم. 3 جوان خیلی قبراق، خیلی سرحال اومدن و گفتن ما میخواهیم پاسدار کمیته بشیم. یکی از این عزیزان حسین خرازی بود، دیگری سید علی بنی لوحی بود و یکی از دوستان دیگر. خود من که اون زمان فرمانده عملیات سپاه بودم با اینها مصاحبه کردم. از حسین خرازی پرسیدم که خب تو برای چی میخوای بیای توی کمیته؟ گفت که من میخوام به امام خدمت کنم، میخوام به انقلاب خدمت کنم. آموزش نظامی هم دیدم، خیلی هم خوب بلدم از سلاح و مهمات و اینها استفاده کنم. روز اول مصاحبه تمام شد و روز دوم ایشون مسئول اسلحه خانه کمیته دفاع شهری اصفهان شد.
حالا دیگر حسین پاسدار انقلاب. اوایل انقلاب بود و توطئه زیاد. فدایان خلق هم یکی از آنها. توی گنبد و ترکمن صحرا قائل درست کرده بودند که ما خواهان خودمختاری خلق ترکمن هستیم. همه می دانستند خودمختاری بهانه است. کوکشان کرده بودند که انقلاب را زمین بزنند. اما هرچه بود، صحبت قائله ترکمن صحرا که پیش آمد، 100 نفر از پاسداران سپاه اصفهان با فرماندهی حسین که از بقیه حرفه‌ای تر و آموزش دیده تر بود و تجربه جنگ داشت، برای خواباندن فتنه به گنبد رفتند. دانشسرای گنبد اولین مقر آنها و پایگاه مدافعان انقلابی شهر شد. چند هفته بیشتر طول نکشید که گروه حسین بر گروهک ضد انقلاب فداییان خلق پیروز شدند و قائله گنبد خوابید. درگیری بعدی در کردستان. آنجا سردندار اختلاف گروهک کموله و دموکرات بودند. حسین و 60 نفر از دوستانش بازراهی شدند. این بار کردستان.
سید یحیی صفوی همرزم شهید.
بنده به اتفاق حسین خرازی به سمت سنندج پرواز کردیم. با نشستن هواپیماسی 130 از ارتفاعاتی که مسلط بر فرودگاه بودن بهش گفتن ارتفاعات احسن آباد، با خمپاره 120 شروع کردن هم فرودگاه را زدن هم هواپیما را. بسیار ما نیروها را سریع پیاده کردیم و هواپیما ملخاشا موتورشا خاموش نکرد. دیگه ظرف چند دقیقه ماها پیاده شدیم و هواپیما پرواز کرد ولی آسیبی ندید. ما از فرودگاه سنندج برای آزادسازی شهر سنندج 23 شبانه روز جنگ بسیار سختی انجام شد و روز 23 اردیبهشت سال 59 شهر سنندج با تحریزی عملیاتی که شد از 3 محور آزاد شد. در این تحریزی عملیات همراه ماپاساران تحریزی عملیات و خود عملیات کلن نیروهای سپاه و بسیج بودن.
هر طور بود حسین با کمک گروهی از مردم محلی توانستند شهر را کنترل کنند و اختیار امور را در دست بگیرند. دوره اسمگذاری های آنچنانی توی فیلم ها بود. اسم گروه آنها را هم گذاشته بودند گروه ضربت، گردانی که حسین فرمانده اش بود.
سید یحیی صفوی همرزم شهید.
فرمانده گردان ضربت حسین خرازی شد. گردان ضربت مأموریتش این بود که ما وقتی که از سنندج می‌خواستیم بریم مثلا شهر سقز را آزاد بکنیم، ستون را می‌انداختیم 100 تا 90 تا ماشین، ماشینایی که پر از آذوقه بود، آرد برای شهر را می‌بردیم، سوخت می‌بردیم، مهمات می‌بردیم و نیرو. وقتی می‌خواستیم که یه ستون را راه اندازی بکنیم، این گردان ضربت مأموریتش که تو جاده ها و جایی که ارتفاعات بود تأمین ارتفاعات را برقرار میکرد تا ما از جاده ها عبور بکنیم، یا تونل ها رو که ضد انقلاب مواد انفجاری کار گذاشته بودن میرفتن و خونسا میکردن.
فرماندهان 8 سال دفاع مقدس در قاب مستند از رادیو فرخی.
گروه در کردستان بود تا جنگ شروع شد. 40 روزی که از جنگ گذشت، حسین و گروهش از کردستان که حالا دیگر نسبتاً آرام گرفته بود راهی جنوب شدند. آن موقع عراق خرمشهر را گرفته بود و آبادان را هم محاصره کرده بود.
حسین خرازی هستم، اعزامی از اصفهان.
از سپاه
حسین و دوستانش در دارخوین 3 ماه تمام یک شیار باریک 70 سانتیمتری آبیاری کشاورزی را کندند تا توانستند برای خودشان خاک ریز درست کنند.
شهید خرازی قبلا خدمت سربازی رفته بود، به اصطلاح خدمت وظیفه رفته بود و جزء کسانی بود که تو عملیات های ضربت های اینها شرکت کرده بود، حتی خارج از کشور همراه ارتش اون زمان که گروه هایی به ظفار این طرف اون طرف اعزام شدن، ایشون جزء اونها بود که رفته بود و آدم با تجربه بود، یعنی سنگر رو میشناخ، موضع گرفتن هم آدم نظامی تقریبا کاملی بود و نسبت به بقیه تجربهش خیلی بیشتر بود.
اسقر صبوری همرزم شهید
اون موضع رو انتخاب میکنه، حالا یا سعد صفوی انتخاب میکنه، به هر حال موضع رو انتخاب میکنه، میگه اینجا میتونیم بیستیم و یه خطی تشکیل بدیم. این شد خط شیر. و چرا به اون گفتن شیر؟ گفتن کسی که تو خط شیر میمونه دل شیر داره، چون عراقی ها مقابل ما بودن، یه لشکر عراق جلوی این مجموعه بود و دل شیر میخواد که تو خط شیر بمونه و جلوی عراقی ها رو بگیره دیگه. این تر معروف شد این به خط شیر و دیگه عنوان خط شیر رو پیدا کرد.
آنها 9 ماه تمام پشت خط شیر جنگیدند تا بالاخره در خرداد 1360 عملیات فرمانده کل قوا را از همانجا انجام دادند. عملیات پیروز شد و آنها یک قدم به آبادان نزدیکتر شد. قدم بعدی این بود که پلهایی را که عراقی ها از رویشان از کارون رد شده بودند و آبادان را محاصره کرده بودند از پشت بگیرند. مهر ماه 60 که رسید، طرح عملیاتی سامن الائمه اجرا شد. گروه حسین هم جزو رزمندگان بیشماری بودند که از پشت سر عراقی ها را دور زدند و پلهای مارد و حفار را گرفت. با این کار آبادان از محاصره یک ساله آزاد شد. وقتش بود حسین دست به کار تشکیل یک تیپ مستقل شد، تیپی که اسمش را گذاشتند تیپ 14 امام حسین علیه السلام.
یه محور دارخوین عملا شده بود یک مجموعه عملیاتی کامل و سازمانی یافت.
اسقر صبوری همرزم شهید.
شهید خرازی به عنوان فرمانده کم کم جا افتاد. همه پذیرفتند که بعد از سعد و صفوی که بعد شد رفت یا اومد به سبب عنوان فرمانده قرارگاه کربلا، شهید خرازی رو قبول کردیم هممون دیگه، اصلا دلی قبول کردیم، نه اینکه که یکی بیاد نشونه نصب بکنه، اصلا دلی قبول کردیم که بعد از سعد و صفوی شهید خرازی فرمونده است، هم باید ازش اطاعت بکنیم و دیگه همه هنگ باش بودیم.
حسین خرازی در عملیات بعدی آذر ماه سال 60 فرمانده تیپ امام حسین شد. ما برای آزادسازی بستان 3 تیپ تشکیل داریم: تیپ امام حسین به فرمانده حسین خرازی، تیپ نجف، تیپ عاشورا و تیپ کربلا.
سید یحیی صفوی همرزم شهید.
پس یه تیپ همین نیروهای استان اصفهان، البته از جاهای دیگه هم مثل بچهای زنجان هم تو این تیپ بودن، از نیروهای قوم هم بودن، ولی 3 تیپ برای آزادسازی بستان آذر ماه سال 60 که حسین خرازی فرمانده تیپ 14 امام حسین.
با فرماندهی مقتدرانه حسین یک سال بعد این تیپ آنقدر مهارت عملیاتی پیدا کرده بود که توانست با دور زدن دشمن در جذابه و محاصره آنها از بغل غافلگیرشان کند. عراقی ها فکرش را هم نمی کردند یک تیپ پیاده ایران بتواند این همه راه را توی رملستان جذابه طی کند و از بغل بهشان ضربه بزند. اما این اتفاق در عملیات طریق القدس افتاد.
یکی از کارهایی که بردن آقای خرازی انجام داد، اومد من یک جایگاهی قرار گرفت که میدونه استراتژیکه. اینجا ما میتونیم بگیم نبوغ برادر ما خراز در اینجا.
اکبر نصر همرزم شهید.
اولا تشخیص کجا باید بیست، دوم چه شکلی بایستی دفاع بکنه، سوم این که حالا خط دفاعی که بایستی تشکیل بده کجا باید تشکیل بده. ایشون خود ایشون رفت و نگاه کرد کجا برای مقابل دفاع هم. رفت اونجا و گفت بچه نیروهای مهندسی بیاین این منطقه رو بایستی شما از اینجا که سمت چپ ما هورالهویزه بود یا هورالعظیم بود به طرف ارتفاعات نبعه. اینجا رو بایستی شما خاکریز بزنید بچه ها بود و خودش ایستاد بالا سر اون آ درگیری به شدت ادامه دارد بچه ها دارن دلون می جنگند ولی ایشون شروع کرد نه یک خط سه خط رو و سه خاکریز زد و بچه ها رو پشتش مستقر کرد. موقعی که من یادم هم خاکریز تمام شد ایشون سوزه شوک به جواب و گفت خیالم راحت شد. مطمئن شدم که بچه های ما پشت یک جان پناه قرار گرفتن میتونن خوب دفاع بکنن.
فقط همین یک بار هم نبود. بعد از آزادی بستان تیپ 14 با فرماندهی حسین شبیه همین کار را در عملیات فتح المبین تکرار کرد و در جاده عین‌خوش دشمن را حدود 15 کیلومتر دور زد تا یک بار دیگر فرمانده مطرع عراقی ها یعنی ماهر عبدالرشید را مات کنه
و تمام نیروهای دشمن را تونستن اسارت در بیارن، تمام اونها را منهدم بکنید. پادگان عین‌خوش، جاده رودخانه، در واقع پل‌های چلدهنه، رودخانه چیخاب و دویرت، اینها تمام در واقع بچه ها تونستند خود ارتفاعات عین‌خوش، پادگان عین‌خوش، همینا به تسلط از مندگان در اومد و بعد یگانهای ما سمت چپ اونها آمدن، لشکر سهارالله آمد، تیپ حصار خرم‌آباد آمد، اینها بودن منطقه دشت عباس کاملا تصرف شد. امامزاده عباس اینها دشمن متوجه شد، شروع کرد پاتکای خودش.
اکبر نصر هم رزم شهید
از باغ شماره 7 ما یعنی غرب منطقه عملیاتی ما شروع شد، جنوبم که بود، شرقم که نیروی ما یعنی در واقع از منطقه دشت عباس هم شروع کردن. به هر حال اونها یه مقداری نتونستن مقاومت کنند و در واقع مشکل بود، اومدن یه مقداری عقب‌تر. ما قرار گرفتیم تنها لشکر اماموس از سمت راست میزدندمون، از رو به رو هم میزدن و از سمت چپ هم میزدن. به آقای خر رازو گفتم بیا عقب، ایشون گفت من نمیام، ایشون گفت نمیایم عقب، میمانیم تا شهید بشه همه ما و دفاع میکنیم. این بود که فرمانده عملیات تصمیم گرفت که منطقه قرارگاه فتح رو فعال بکنید که از منطقه رقابیه و اون منطقه وارد شدن و تونستن از اونجا که وارد شدن یه دشمن را نسبت به این منطقه که متمرکز شده بود در واقع تمرکزش رو به هم بزنن و اونها برن، یعنی در واقع مقدارشون به اون طرف و نهایتاً این میتونیم بگیم تاثیر برادر ما خرازی روی کل عمل فتح تاثیر گذار بود.
یکی از سخت‌ترین جبهه‌های نبرد رو بیشون ما واگذار کرده بودیم که از قسمت ارتفاعات دهلوران میبایستی برادرها حمله میکردن و جاده‌ای که از دهلوران به سمت دسفول میامد و دست دشمن بود این جاده رو میباست میگرفتن، از جاده و یک رودخانه و یک پل بسیار مهمی عبور میکردن و یک ارتفاعاتی رو در 8 کیلومتر جنوب اون پل به تصرف در میوردن.
محسن رضایی فرمانده یه وقت سپاه،
این برادران عزیز حمله کرده بودن و اون ارتفاعات رو گرفته بودن و وقتی که ارتفاعات رو گرفته بودن دو تا جاده داشتن که خودشون رو تدارک میکردن. یکی از این جاده ها به دست دشمن افتاد و تقریبا بیش از چند هزار نفر فقط از یک جاده تدارک میشدن و من بیادم هست که بسیاری از فرماندهان برادرای ارتش سپاه همه دور هم جمع شده بودن و برای نجات این نیروها به فکر افتادیم که چه باید بکنه، که وقتی با خود فرمانده عملیات منطقه که این برادر اون حسین خرازی بود صحبت میکردیم، ایشون با یک روحیه بسیار قوی میگفت که ما اینجا ایستادیم تا آخرین نفر هم میجنگیم و وضعمون هم بسیار خوبه و دشمن تو محاصره ماست، حال اینکه تنها جاده‌ای که اینها داشتن از فاصله 200 متری اصلا زیر تیر مستقیم دشمن بود، به طوری که حمله مجروح و تدارک رسانی کار بسیار سختی شده بود. اما با یک مقاومت 72 ساعته که کردن ما تونستیم نیروهای دیگه رو از جای دیگه صرف جویی بکنیم و بیایم و دشمن رو از جای دیگه بهش حمله کردیم، عقبش رو بستیم و این برادر از محاصره در حقیقت نجات پیدا کردن و واقعا ثابت کردن که دشمن در محاصره اوناست، نه اینکه اونها در محاصره دشمن هستن، که رویه بسیار عالی ایشون در اون میدان نبرد باعث شد که کل جبهه عین خوش حفظ بشه و تا نیروهای دیگه به اهداف خودشون رسیدن و کل خط به هم وصل شد.
سال 61 که شد، حسین دیگر جنرال جوان و کارکشته‌ای بود که فرماندهی سپاه سوم صاحب الزمان را به عهده داشت، سپاهی که 4 لشکر سپاه تحت امرش بود. اما حسین خیلی زود دوباره به لشکر دوست داشتنیش برگشت و فرماندهی این لشکر را در عملیات‌های بعدی به عهده گرفت. اولین عملیات پیش رو خیبر بود، عملیاتی دشوار در آب گرفتگی هورالهویزه. همانجا بود که با فرود ترکش قنپاره آستین حسین خالی شد. فرمانده جوان لشکر اصفهانی ها حالا دیگر دست راست نداشت. اما کدام افسردگی؟
اسقر صبوری، همرزم شهید.
بعضی شک داشتن به این که حالا ایشون با دست قطع شده باز میتونه فرمانده لشکر انجام بده یا نه. این ممکنه حالا در ذهن بعضی اومده باشه، طبیعیه دیگه، بالاخره محاسبه است. ولی من فکر میکنم اکثر کسانی که با ایشون بودن قاطعانه این حرف رو بزنن که بعد از اینکه ایشون دستش قطع شده بود و باز به عنوان فرمانده لشکر امام حسین مشغول خدمت شده بود، فرمانده لشکر رو به عهده داشت، اطاعت از ایشون و جسارت ایشون خیلی بیش از قبل.
اگر ما یه جایی رفتیم دیدیم که مثلا ماموریت لشکر نبود، بر رضای خدا رفتیم جنگیدیم، نه نیام بدیم. خدا که دیدت ما کردیم که ما چه دلی داریم بیان بگو. نه ما می کلامشون مضمون حدش این بود که کار اگر کار برای خداست گفتم پس برای چی؟ در امر جنگا اصل ریا و نفسانیت نوازش. اما مقصد تو از این بوده. پیام اینجا داده بودن که من فرمانده کل قوا نیستم. فرمانده کل قوا خدا. شما اگر گزارشی هم میده، حالا مربوط شما نیست البته، اگر گزارشی هم میده گزارش ها برای خدا میده. حالا یه حرفی هم اومدین شما تو میگیسیم مثلا زدید آی حسین ما فلان، یا درست یا نادرست. اگر درست بود که هیچ، اگر نادرست بود برای من که گزارش ندادین که روز قیامت هست خدا بیخیرونه میده.
فرماندهان 8 سال دفاع مقدس در قاب مستند از رادیو فرهنگ.
یه لشکر امام حسین شد یک لشکری که عراقی هم شناختندش، فهمیدن یه لشکری وجود داره به نام امام حسین که تو همه هم چون عراقی ها نمیشناختن دیگه، یگانای سپاه رو نمیشناختن، چون هنچی یگانه قبل از انقلاب که وجود نداشت، بعد از پیروزی انقلاب هم سپاه امکاناتی نداشت، لشکراتی عراقی اصلا نمیشناختن. بعدن کم کم اینا رو دیگه بعد از بیت المقدس لشکر امام حسین هر جا تو هر خطی میرفت واقعا عراقی ازش میترسیدن.
اسقر صبوری، همرزم شهید.
و هر جا واگذار میشد عملیاتی واقعا عراقی میترسیدن، از اسم شهید خرازی میترسیدن، از اسم لشکر امام حسین میترسید.
در عملیات بلفجر 8 لشکر امام حسین علیه السلام لشکر گارد جمهوری عراق را در منطقه فاو و کنار کارخانه نمک زمینگیر کرد. در کربلای 5 او و لشکرش آنقدر در قلب عراقی ها پیش رفتند که توانستند منطقه شماره 1 دیدبانی لشکر 11 عراق را فتح کنند. همانجا بود که صدام دستور استفاده وسیع از سلاح شیمیایی را صادر کرد. برای عراقی ها هیچ چیز جز جلوگیری از رسیدن ایران به بصره اهمیت نداشت. تا آن وقت لشکر امام حسین علیه السلام توانسته بود از خاکریزهای هلالی پشت نهر جاسم که از کنار اروند رو تا جنوب کانال ماهی ادامه داشت رد شد.
عملیات کربلای 5 از عملیات هایی است که مطمئنن اگر بخوایم جنگ های دنیا و عملیات ها و درگیری های دنیا را تحلیل بکنیم یکی از اون عملیات‌های بسیار سخت و پیچیده است، چون ما و عراقی‌ها برای متر متر با هم می‌جنگیدیم، برای گرفتن یک متر زمین با هم دیگه می‌جنگیدیم.
اصغر صبوری همرزم شهید.
طی چند تا عملیات خط اول عراقی‌ها گرفته شده بود، عراقی‌ها بخشایی را از دست داده بودن، ما داشتیم به بصره نزدیک می‌شدیم. برای عراقی‌ها خیلی سخت بود این عملیات، برای ما هم همینطور بسیار سخت بود. خب حالا ما جنگیده بودیم، خط رو گرفته بودیم، دشمن می‌خواست خط از ما پس بگیره، پاتک‌های عظیمی انجام میداد. یعنی ما بیشترین تلفات رو هم ما و هم عراقی‌ها ما در حمله و تثبیت می‌دادیم، اونا هم در پاتک‌هایی که می‌کردن تلفات می‌دادن. خب ایشون نزدیک خط اولشون بوده بود، یعنی دیگه فاصلهش بخواهد، اصلا اخلاقش این بود، منشش این بود تو همه عملیات ها که وقتی کار سخت بود خودش رو به خط اول نزدیک میکرد.
روز جمعه 8 اسفند 1365 بود. رساندن غذا به رزمنده هایی توی خط مشکل شده بود. فهمیده بود ماشین غذای رزمندگان خط مقدم را زده. حسین خودش پیگیر ماجرا شد. عراق داشت با گلوله باران توپخانه‌اش منطقه را شخم می‌زد. حسین آمد بیرون تا وضعیت ماشین را بررسی کند. یکی از تخریبچی‌های لشکر دم را غنیمت شمرد و رفت که با فرمانده لشکر مصافحه کند و پیشانیش را ببوسد، اما نتوانست. ترکش یکی از توپ‌ها به سر و گردن حسین خورده بود و همان جا جلوی سنگر زمینش زده. خبر شهادت حسین که پخش شد، تلویزیون عراق برنامه‌های عادیش را قطع کرد و به جایش برنامه‌های شاد گذاشت. عراقی‌ها جشن گرفته بودند. خبر شهادت حسین همه ی آنها به خصوص ماهر عبدالرشید را خوشحال کرده بود. این دو فرمانده بارها در برابر هم جنگیده بودند و بارها حسین پیروز میدان شده بود. حسینی که هیچ وقت جز برای مرخصی‌های کوتاه از جبهه جدا نشده بود. انصاف نبود بیشتر از این منتظر بمانم. وقتش بود کمی استراحت کنم.
همچنان شنونده رادیو فرهنگ هستید. شبتون بخیر همراهان عزیز. درک میکنم خیلی از شماها رو که رعایت میکنید این شیوه نامه های بهداشتی رو و سعی میکنید تردد کمتری در سطح شهر داشته باشید، حالا چه برسه به مسافرت های برون شهری، و قدری دلتون برای بیرون و قدم زدن و رفتن به بوستان تنگ شده، کافیه که توی این شب و روزهای پاییزی که هوا هم بهتر شده پنجره رو باز کنید و ریه هاتون رو پر کنید از هوای تازه.